الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این مقدمه رابعه چند اشکال رو ملاحظه فرمودید. اشکال زاغن سومی که در این مقدمه رابعه وارد میشه و این اشکال در کلمات امام رضوان الله علیه و برخ دیگر از بزرگان وجود داره اینه، در این مقدمه رابعه اونجایی که مرحوم نامینی فرق میان قسم سوم و اون قسم اول و دوم را بیان فرمودند، بعد از بیان فرق بیان کردن که دو امر بر این فرق ما مترتب میشه. این اشکال نسبت به یک مطلبی است که در اون امر اول ایشون عنوان فرمودند. در امر اول آمدن مسئله عصیان را به مسئله امتثال مقایسه کردن، فرمودن همونطوری که نسبت بین خطاب و امتثال نسبت علت به معلوله، همچنین نسبت بین خطاب و عصیان هم همینطوره. عصیان را قیاس فرمودن به امتثال، فرمودن خطاب به منزله علت هست برای امتثال مکلف و امتثال معلوله، لذا خطاب تقدم رتبی دارد در امتثال. همین رو نسبت به عصیان رو هم قائل شدن، فرمودن چون عصیان در همان مرحله امتثاله، اگر خطاب تقدم رتبی دارد در امتثال، همین خطاب باید تقدم رتبی داشته باشه در عصیان. اشکال این است که این قیاس، قیاس عصیان به امتثال، یک قیاس صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بپذیریم که خطاب علت برای امتثاله، اما روشنه که این مسئله علیت و معلولیت نسبت به عصیان دیگه مطرح نمیشه. ما نمیتونیم بگیم خطاب شارع به منزله، چون علت و معلول تکوینی رو که هیچ کس ادعا نداره، به منزله علت هست برای عصیان مکلف. اگر بپذیریم که به منزله علت برای امتثال، اما این دیگه مسلم قابل پذیرش نیست که خطاب علت باشد یا جزء العله باشد برای عصیان مکلف، که عصیان عبارت از ترک مأمور به. اساساً چیزی که مقتضی ایجاد مأمور به در عالم خارجه چطور میتواند علیت یا جزء العله باشد برای ترک مأمور به در عالم خارج؟ لذا ما نمیتونیم اینجا مسئله علت و معلول رو بپذیریم و این قیاس قیاس باطله، علاوه بر این که این علاوهش رو دیگه ما داریم عرض میکنیم، ما در خود خطاب و امتثال هم مرحوم نایینی و دیگران تقدم رتبی رو پذیرفتن، فرمودن این دوتا یعنی خطاب و امتثال از نظر زمانی بینشون تقارن زمانیه. اون زمانی که خطاب فعلیت داره همون زمان زمان امتثاله، اما فرمودن خطاب تقدم رتبی داره و ما قبلا عرض کردیم که حتی در این جهتش هم مناقشه وجود داره که ما وجهی برای تقدم رتبی خطاب در امتثال هر چه می‌بینیم، علیت یا به منزله علت یا جزء العلت اینجا در اینجا فایده ای نداره و مطرح نیست. این اشکال دیگری که در اینجا مطرح شده. حالا اگر شما سوال بفرمایید که خب چه نسبتی بین خطاب و امتیان وجود داره، بالاخره این دوتا ارتباطی هم دارن، به این معنا که اگر امر مولا نبود ما اسم این ترک مأمورون به و ترک عمل را اسمش عصیان نمیگذاشتیم. پس این عصیان با این امر مولا بالاخره ارتباطی داره. این امر مولا رو میگید به منزله علت برای عصیان نیست، خب قبول میکنیم اون رو، اما چه نسبتی بین این دوتا وجود داره؟ اینجا درشی تعبیر کردن این نسبتشون از قبیل نسبت عارض و معروضه. ما در اینجا تعبیر میکنیم به عصیان الامر، میگیم مکلف امر را عصیان کرد. این امر عنوان معروض رو پیدا میکنه و عصیان عارض برای اون میشه. عصیان الامر نسبتشون نسبت عارض معروضه، اما مسئله علیت یا جزء العله یا شرط اینها همش منتفیه در اینجا. حالا خیلی هم لزومی نداره که ما بیاییم برای این نسبت یک عنوان رو درست بکنیم، بگیم بالاخره یک کتابی داریم، یک امتثال داریم، امتثال اگر نباشه عصیانه. چه نسبتی بین این دو تا هست؟ حالا اگر یک کسی آمد گفت اینجا نسبت نسبت علت به معلول نیست، آمد اینجا نسبت رو نسبت عارض و معروض قرار نداد، که بیاییم در اینجا هر دو رو انکار کنیم، بگیم نه مسئله علت و معلوله، نه از قبیل عارض و معروضه که بگیم امر عنوان معروض رو داره، عصیان عارض می شود او را، خب اینم بگیم نیست. حالا ما فقط اجمالا اونی که برای ما روشنه این است که اگر امر و دستور مولا نبود عصیان تحقق پیدا نمی کنه. حالا بگیم عنوان معد برای او رو داره، این احتمال وجود داره، بگیم این معد برای تحقق عصیانه، نه معد و ذل‌الذنی. عنوان شخص رو نداره، عنوان مقتضی رو نداره، حالا از قبیل معده که معد عنوان جزء العله رو برش اطلاق نمی کنن، علت ناقصه نیست، علت ناقصه در همین صفات یا شرط یا مقتضی یا عدم المانع. حالا عرض می کنم حالا عنوان معد هم تعبیر نکنیم ما، که بالاخره این دوتا یه نسبتی بینشون هست، حالا ما ممکنه نتونیم بفهمیم که بین این خطا و بین این اتیان چه نسبتیه. نه، عارض و معروض این معنا که امر معروضه، اتیان عارض اون میشه، بگیم اصل امر اتیان کرد امر را، امر میشه به منزله معروض، یعنی باید اول امری باشه، چون در باب عارض و معروض هم باز این مسئله تقدم و تأخر ممکنه مطرح بشه که معروض رتبتاً مقدم بر عارضه. اون بحثی که اون روز داشتیم راجع به تقدم و تأخر رتبی، ولو این که ملاک در تقدم و تأخر رتبی رو آوردن در باب علت، و ما هم روز عرض کردیم ظاهر عبارات حکما از علت تمام العلت، به اتفاقا حالا بعد از اون دست ولو این که مراجعه نشد، اما یه برهان خوبی هم داریم و اون این برهانش، ما نمیتونیم بگیم جزء العله تقدم رتبی داره. چرا؟ برای اینکه با جزء العله اگر بقیه اجزا باشه معلول هست، اگر نباشه ما معلولی نداریم تا بگیم این تقدم بر او داره. در کلمات امام رضوان الله علیه ایشون علت و مطرح فرمودن، تصریح به جزء العله هم کردن اتفاقا، ولی این برخلاف این برهانه، برهانش اینه که با جزء العله فقط معلول محقق نمیشه. تقدم و تأخر جایی که هر دو موجود باشن، بگیم این دوتا که هر دو موجودن، یکیشون تقدم رتبی داره در دیگری، با جزء العله فقط که معلول موجود نمیشه، پس باید تمام العله باشه. نتیجه این میشه در باب علیت وقتی که میگیم یه چیزی تقدم به علیت یا تقدم رتبی دارد بر چیز دیگر، حتما منحصر میشه به علت تامه، چون اگر علت ناقصه باشه با علت ناقصه که معلول موجود نیست، اگر نیست اون که نمیتونیم بگیم مقدمه بر اونی که الان موجود نشده هم. حالا ما ممکنه بیان این رو هم اضافه کنیم، بگیم یکی از راه‌های تقدم و تأخر رتبی و یکی از وجوهش مسئله عارض و معروض، معروض رتبتاً مقدم بر عارضه و عارض رتبتاً مؤخر از معروضه. خب ممکن این حرف هم زده بشه و عیبی هم نداره، این هم در اینجا تقدم رتبی معروض بر عارض یک امریست که قیاساس و معناس روشنه. بنابراین این نتیجه رو میخوام بگیرم اینجا، در برخی از کلمات آمدن گفتن اینجا تقدم و تأخر علی نیست، لذا نمیتونیم بگیم خطا تقدم رتبی دارن در اتیان، چون علتش نیست. خب آمدن تعبیر کردن گفتن تقدم و تأخر علی نیست، اما این نسبت بین این دوتا چه نسبتیه؟ میگن نسبت معروض و عارضه. خب ما عرضمون این است که اینجا هم ممکنه از باب تقدم و تأخر رجعی باشه، یعنی بگیم یکی از وجوه تقدم و تأخر رجعی مسئله معروض و عارضه. دیوار معروض لونه، لون عارض بر او میشه. میتونیم بگیم دیوار ولو جنبه علمیت برای لون رو نداره، اما تقدم رجعی دارد برای لون، چون محل برای لونه و ظرف برای لونه. حالا با تعبیر به ظرف هم یه مقدار درش مسامحه. خود معروض و عارض هم ما میتونیم بگیم تقدم و تأخر رجعی داره. آیا اینجا واقعا همینطوره؟ یعنی بگیم امر میشه معروض، اسیان میشه عارض او؟ این هم یه حرفیست که جدیدی برش نیست. بگیم اسیان عنوان عرض رو دارد برای امر، چه بشی داره؟ ما به صرف تعبیر که نمیتونیم یک حقیقتی رو هر میشود که این واقعی رو تغییر بدیم. هر در اینجا داریم مطلقاً در آدم خارج گوش به حرف مولا نکرده، اسیان کرده. آیا این اسیان چون میگیم اصل امر اسیان کرد امر مولا را، این عنوان عرض رو داره برای امر و اسیان میشه عارض و امر میشه معروض، یا این که نه اصلا اینجا بحث عرض و معروض هم وجود نداره؟ مخصوصا اگر بیاییم روی این مبنای امام رضوان الله علیه که میفرماین اسیان یه امر عدمیه، و اگر امر عدمی شد همونطوری که در اعدام تأخر و تقدم یا تقارن معنا نداره، در اعدام عروض هم معنا نداره. ما بگیم عدم امر عارض بر زید شده، خب مگه نمیگید زیدون عدم الامر؟ اما نمیتونیم بگیم عدم امر عارض بر زید شده. عنوان عرض و معروض هم در اینجا این هم قابل قابل قبول و قابل اثبات نیست. حالا من عرض میکنم، حالا میخوام برسم به نتیجه. حالا عرض میکنم آخر معلومه لنش که پیدا اونسه منتفیه، یعنی آخر هر توقفی رو ما نمیتونیم ببریم در باب علت و معلوم. شما در باب همین عرض و معروض میگه توقف و قارب نیست. اگر نمیگید عارض توقف بر وجود معروض داره، اما معروض علت برای او نیست. هر توقفی رو بلا فاصله ما نمیتونیم ببریم تو باب علت و معلوم. حالا این اولا، ثانیاً حالا میخوایم به اینجا برسیم. میگیم بین خطاب و اسیان علت و معلوم که نیست، رجزانن نیست اصلا. درست اگه دقت بکنیم تناقض خطاب مبتدی ایجاد مأمورم به در عالم خارجه، حالا که مطلق آمده مأمورم به را ترک کرده، ما بگیم علت ترک شد. این رسه این است که بگیم وجود علتون للعدم، این رسه این میمونه. پس علت و معلوم که قطعا نیست در اینجا. معروض و عارضم اون رو هم معرفی کردیم وجود نداره. بخواهیم بگیم امر عنوان معروض رو داره و اسیان عارض برای او شده، که این عارض برای امر مولا شده باشه این چنین نیست که ما بگیم الان مولا یک شتابی داره، این شتاب معروض واقع شد برای یک عرضی به نام اسیان، معنا نداره. خصوصا با توجه به این نکته امام که اسیان یه امر عدمیه در تقدم و تأخر و عروض و اینها اصلا هیچی از احکام وجود تقدم، تأخر، تقارن، عروض اینها همه مربوط به احکام وجوده، اینها معنا نداره. حالا عرض کردم اگر کسی این مبنای امام رو بپذیره، درسته ما این مبنا رو گفتیم نمیشه بهش ملتزم شد، اما همینجا باز امام این مبنا رو آوردن، این روی تسلم این مبنا. حالا اگر این مبنا رو تسلم نکنیم، ما معروض و عرض عرض میکنم که در اونجایی که ما الان فرض کنید در وجودات خارجی یک روشنه جدار داریم و لون جدار، بگیم این لون عارض شده است در این معروض، در این جدار. آیا واقعا امر مولا معروض و موضوع برای اسیانه؟ یعنی وقتی کسی اسیان کرد این اسیان عارض امر میشه؟ میگیم نه. حالا چرا؟ غیر از اون فرمایش امام، اول قبل از فرمایش امام این رو عرض کردیم، در عرض و معروض وقتی عارض عروض پیدا می کند در معروض هر دوشون وجود دارن. ما چطور بگیم از یک طرف اتیان مسقطه و از یک طرف عارض اونم میشه؟ همون مشکلی که قبلا بحثش رو کردیم، میگیم وقتی اسیان آمد دیگه امر ساقطه. حالا لااقل اگر گفتیم در اون لحظه اولا وجود داره، گفتیم در زمان بعد دیگه قابلیت انتصال رو نداره، بقاهم دیگه امری نیست. اما در عرض و معروض با مادامی که این عرض هست معروض باید باشه، تا مادامی که این لون هست دیوارم باید باشه، معروض باقی هست. اون زمانی که این عرض هم هست معروض هست، نمیشه بگیم عرض هست معروض نیست. الان در باب اتیان ولو اینکه اون مشکل و اون تناقض رو قبلا حل کردیم، اما به اینجا میرسیم که اتیان الان هم در حالی که امری وجود نداره، معروضی وجود نداره. لذا نسبت رو نسبت عارض و معروض ما نمیتونیم در اینجا بگیریم. حالا چی بگیم؟ بالاخره یه مولای امری کرده، عرفن هم همین همینه که در ذهن میاد، اسیان اگر این امر مولا نبود ما نمیگفتیم اینجا مکلف عاصیه اسیان کرده. اسیان در اینجا معنادار بودن او بعد از این است که مولا یک امری کرده. میگیم این امر علت نیست مسلم، میگیم این امر عنوان معروض رو نداره. و یک توقف اعتباری و عقلایی در اینجا وجود داره، نه علیته نه مسئله عروض و معروضه. عقلا چه زمانی اعتبار میکنن اسیان را؟ زمانی یه امری از طرف مولا بیاد. خود این امر نه علته، نه به منزله علته، نه معروضه، هیچی ما نیست. مثل اینکه در باب عرض می شود بغوث خود مرحوم نائینی هم تصریح کرده در اونجا می فرماید این سیغه عقد بین به تو و اشتریتو این علت نیست برای ملکیه ولی تو گاهی اوقات قاصد میاد میخونه مکره میاد میخونه بیره ملکیت هم نمیاد تقی میاد میخونه ملکیت نمیاد بلکه اوغدا اعتبار میکنند ملکیت را بعد از آمدن این سیغه. خب در اینجا همینطور بگیم بگیم اوغلا اعتبار میکنن هم امتصال را بعد از آنی که امری از طرف مولا باشه. الان من دارم یک عملی انجام میدم، اگر امر مولا باشه و من به عنوان اطاعت امر مولا انجام بدم میشه امتصال، نکنم میشه اتیان. اگر امر مولا باشه من موافقت ظاهری بکنم اما نه به عنوان اطاعت دستور مولا، نماز میکنم به عنوان اینکه یه ورزشیه برای انسان، اوغلا اعتبار انتصال نمی کنم. این بیانی که عرض میکنیم این یه تقریبا تحقیل خوبی میشه هم نسبت به باب انتصال هم نسبت به باب اتیان، که اصلا ما این حرفا رو بذاریم کنار که در کلمات مرحوم نائینی خصوصا در بحث حرس و در بحث واجب مشروع خیلی مفصل مبنای خیلی از مطالب مرحوم نائینی و کلام ذهنیشونه. خطاب علت انتصال نیست، خطاب معروض انتصال نیست، بلکه اوغلا که حاکم در باب انتصال و اتیان هستن میگن ما اون زمان این اعتبار رو میکنیم که این خطاب باشه. بحث علیت، بحث معروضیت، اینا هیچ کدوم در کار نیست. این نهایت چیزیست که بحث توقف نیست اصلا. حالا این توقفی هم که در ذهن شریف شما شد که همین برگرده، اوغلا میگن اگر خطاب نباشه ما اعتبار نمی کنیم امتصال، اگر خطاب نباشه ما نمیگیم این ترک مأمور به عنوان معصیت و عصیان رو داره، بله ما هم قبول داریم رو، اما دیگه معناش توقف وجودی، توقف عارض و معروفی که این حرفا در کار نیست. لزومی نداره نخه نهیش اوغلا، بله حالا الان ببینید اعتبار تقیب المعونه است دیگه. او الان شما میتونید اینطور بگید، بگید آقا من هر روز که در مدرسه وارد میشم خادم رو که دیدم اعتبار میکنم یه امری رو به رفقات هم رو اعلام بکنیم. لزومی نداره برای این اعتبار شما یک توقف علمی و معلومی و این حرفا در کار باشه، نیازی نیست اصلا. اعتبار خطیب المعونه است. عرض کردم خود مرحوم نائینی یکی از تحقیقاتی که دارن اینه، قدما میگفتن عقد سبب ملکیت، ایشون آمد فرمود سبب و علیت و اینا بذاریم کنار، عقد موضوع برای اینکه اوغلا اعتبار کنن ملکیت رو. اما خود این به تو و اشتراکتو هیچ علیتی نداره، موضوعه. ما اینجا همین حرف رو بزنیم، اصلا این تحقیقی هم که داریم ما عرض بکنیم متخذه از خود تحقیقات گذشته مرحوم نائینیه. بگیم نسبت بین خطاب و امتصال، خطاب و اسلام رو هم همون قرار بدیم. چرا اینجا مفرمایش رو شما نداریم و اگر این حرف رو بزنیم دیگه دچار این اشکالات و دچار این حرف ها نمیشه. چرا؟ لزومی نداره اصلا، اعتبار همینه، اعتبار خفیف المعونه. یا من وقتی این خادم رو دیدم این اعتبار رو می کنم، هر دوشای لزومی نداره، نه لزومی نداره، چون نیست لزومی نداره. این حالا ببینید نمیخواد این یه چیزی کاملا اجنبیه، بالاخره اوغلا در اعتباراتشون هم یه چیزهای تناسبی رو در نظر میگیرن، ولی دیگه توقف علی و معلولی و این حرفا دیگه در کار نیست و این در فقه خیلی رایجه. یعنی این مبنا رو اگر ما در فقه بهش توجه بکنیم خیلی از مسائل و مشکلات حل میشه. بله چرا؟ نه ببینید خود صوم که اون عمل خارجی رو نمیخوام بگیم اعتباری، امتثال اعتباری، امتثال وقت این عمله. یعنی ببینید الان شما صبح تا غروب، حالا اگر مثل یه آدمی که یه آدمی هست که مریض غذا نمیخوره، 24 ساعت غذا نمیخوره، از نظر امتثال خارجی شما میگید اون یک امتثال نکرده اما دیگری امتثال کرده، هر دو نه فرض کرده هر دو فعل انجام میدن، هر دو این از اول حتی از میکنم یه آدمی پیدا میکنم 24 ساعته امتثال کرده فعل انجام میده، یا آدم مسلمان هم از اول طلوع فجر تا غروب شمس اونم امتثال انجام میده، از جهت فعل خارجی فرقی نیست. اون موضوع ولی از این عمل من لون امتثال پیدا بکنه، یعنی چرا عمل من متصف به امتثال شد و عمل اون آقا متصف به امتثال نشد؟ نه اینکه چون خطاب علته. ببینید اگر ما بیایم حرف مرحوم نارینه بزنیم بگیم خطاب به منزله علت هست برای امتثال، خب این اشکالش این است که اینجا چه علتیتی وجود داره؟ گاهی خطاب هست امتثال نیست، گاهی امتثال هست علم به خطاب وجود نداره، به احتمال این که خطاب هست انسان داره امتثال رو انجام میده. این محرک تعدیدی که اینا دارن، یعنی اینی که ما بگیم خطاب، اینی که ما میگیم خطاب تحریم کننده است، اینی که خطاب دهنده، اینا تعبیرات رایجی است در این خصوص. بله خب علت فاعلیش خودتونیم، یعنی اون خطاب شارع علت فاعلیش نیست، خطاب شارع رو عرض میکنم بعد در نیت من که نیست، بله خود من علت فاعلی فعلم، خطاب شارع علت فاعلی دایی نیست. نه علم دایی هم چی؟ نه اونی که موضوع شده نه ببینم نه اون تحریک به این معنا که عرفاً وقتی مولا آمد این خطاب رو کرد انسان تحریک میشه، ولی اینکه این انتعاط رو هم که باز مرمون نایونی گفت دیدن قبلا محل خدشه بود، امام هم نپذیردن که دست دنبالش انتعاط باشه. نام این رو میخواه معرف بکنیم، وقتی مولا خطاب کرد درسته این رو حالا بپذیریم، خطاب مولا عبد رو تحریک کرده در این که کاش عمل رو انجام بده، اما تحریک معناش علیت که نیست، توقف که نیست. مرحوم نایی که خطاب علت برای امتثال بگیم تحریک کرد، ما میخوایم بگیم که چه نسبت واقعی بین این دو تا وجود داره. نسبتش این است که خطاب اگه باشه اوغلا میگن این عمل چون به دایی همین خطابه، خب بعد اگر به قصد امتثال و قربت نباشه که اصلا امتثال نمیشه. اوغلا میگن اگر خطاب باشه و عبد به دایی همین خطاب انجام داد ما عنوان امتثال رو براش میدیم، اگر به دایی این عبد انجام نداد عنوان اتیان رو براش میاریم. اما نسبت بین خطاب و امتثال دیگه علت و معلول نیست،
آخه مرحوم معینی نسبت بین شتاب و انتصاب، شتاب و اسیان، هر دو رو گرفته منزله علت معلوم به این مشکلات درست شده. نه معلوم نیست، معلوم خود فعل. بله هر فعلی علت میخواد، البته هر فعلی علت میخواد، علت فاعلیش خودم هست، علت فاعلی فعل نه رفت انتصاب، نه علت فاعلی این فعل خودم هست. عنوان انتصاب اصلا اگر یه مقدار ما جهیل تر بشیم خود با اینا رو خوبیشیم، وقتی این کتاب ها رو ما میگیم با دقت ببینیم، حالا بینید برای خود ما چقدر داره فایده داره، این کلمه ها گاهی اوقات مثل که نوار عبور میکنه از زیر ذهن انسان. مگه مرحوم نایی نگاه انتصال و اسیان تو تو وقت انتظاریه؟ بله؟ رفت انتظاری که معلوم نیست که، نه به منزله علت معلوم یعنی چی؟ نه توقف هم نیست، پس رو برگش به اعتبار، پس برگش به اعتبار، اما اعتبار توقف نیست. اوغدا اصلا میخوام بگم رو باید از اول شما رو همین حرفوزی زدید، انتظاری عنوان انتظاریه، بگید اعتباری، اوغلا اعتبار میکنن برای عمل انسان، مسئله تمام میشود، مسئله خیلی هم واضح و روشن. علاجهادم اونی که انکار میکنیم که علت و معلول به منزله علت، آخه میخوام بگیم هیچ توقفی تو کار نیست، عارض و معروض که یه مرحله ضعیف‌تر از توقف علمی و معلولیه، اینا گفتیم در کار نیست. اوغلا میگن اگر عمل رو به نفس اطاعت خدا به مولا انجام دادیم و عنوان انتظار رو اعتبار میکنیم، حالا خودشون فرمودن انتظار، حالا ما میگیم اعتبار دقیق تره. این اصدار فرمایید این هم اشکاله. بله باید شیعی داره، میدونم اگه زوجیت یه هم اعتباری نیست پس چرا باید سواب مترسته؟ چی اعتباری؟ ثواب؟ زوجیت اعتباریه، ثواب ما اعتباریه. ببینید این رو در جای خودش گفتم، ربع امور حقیقیه تترتب علی امر اعتباری، یعنی گاهی اوقات یه امر اعتباری امور حقیقیه برش مترتبه و امر اعتباری زوجیتم ثواب میکرد، مانعی هم نداره. این مقدمه راهه، البته چند تا اشکال دیگه هم داره که حالا ما اشکالات مهمش رو چند سه تا اشکال بود بیان کردیم، فردا انشاءالله این فردا پس فردا روز دوشنبه، فردا که ولایت امام هشام علیه السلام را تعطیل روز دوشنبه، این مقدمه خامسه رو انشاءالله عرض میکنیم و کم کم بحث ترتب رو جمع میکنیم انشاءالله.